بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. شنوندگان عزیز سلام، تارا عاطفی هستم و با برنامه نگاه تازه در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا به مهمترین خبرها توجه بفرمایید. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای جزئیات تازه‌ای را درباره کشف و خونسازی یک شبکه تروریستی که به گفته این وزارتخانه وابسته به آمریکا است اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است این گروه به ابزار و ادوات گوناگون از جمله مواد شیمیایی، مواد منفجره و ماده خطرناک سیانور برای تولید گاز سیانور مجهز بودند. همچنین این گروه مسئول انجام انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز معرفی شده است. جمهوری اسلامی ایران روز شنبه اعلام کرد در صورتی که سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک تولید روزانه نفت خود را افزایش دهد، این اقدام بر قیمت نفت در بازارهای جهانی تأثیری نخواهد گذاشت. غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی روز شنبه در تهران با تاکید بر اینکه بازار نفت اشباع است افزود افزایش تولید نفت تنها به افزایش موجودی نفت خواهد انجامید. رهبر حزب اصلی مخالف دولت در زیمبابوه به دلیل نگرانی‌های امنیتی روز شنبه بازگشت خود به زیمبابوه را به تأخیر انداخت. سخنگوی جنبش تغییرات دموکراتیک روز شنبه اعلام کرد از یک منبع موثق اطلاعاتی به دست آمده که بیانگر آن است توطئه‌ای برای ترور مورگان چانگیرای رهبر این حزب وجود دارد. شهروندان کویت روز شنبه در یک انتخابات تاریخی این امیر نشین که ممکن است تغییرات اساسی در بدنه قانونگذاری این کشور ایجاد کند شرکت کردند. 27 زن از جمله 275 نامزدی هستند که برای 50 کرسی پارلمان کویت رقابت می‌کنند. در حالی که زنان در کویت تنها 3 سال پیش حق رأی را کسب کردند، در صورت پیروزی آنها اولین زنانی خواهند بود که در تاریخ این امیر نشین به پارلمان راه می‌یابند. رهبران سیاسی لبنان در تلاش برای جلوگیری از یک جنگ داخلی جدید در این کشور، مذاکراتی را برای تشکیل یک دولت وحدت ملی در قطر آغاز کردند. مقام‌های لبنانی روز شنبه در هتلی در دوحه پایتخت قطر ملاقات کردند. امیر قطر این نشست را رسماً روز جمعه آغاز کرد تا مواضع سیاستمداران حامی دولت ائتلافی لبنان و رهبران مخالف دولت به رهبری حزب الله را به یکدیگر نزدیک‌تر کنند. مقام‌های افغان روز شنبه اعلام کردند در یک رشته حمله‌های هوایی و بمب‌گذاری در این کشور دست کم یک غیر نظامی و 9 شبه نظامی کشته شدند. در استان جنوبی قندهار روز شنبه یک بمب که بر روی یک دوچرخه جاسازی شده و از راه دور کنترل می‌شد در نزدیکی یک خودروی پلیس منفجر شد. به گفته پلیس این انفجار منجر به مرگ یک کودک و مجروح شدن یک غیر نظامی دیگر شد. شنوندگان عزیز، نوبت میرسد به برنامه نگاه تازه که همکارانم محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی آن را تهیه کردند. با هم میشنویم.
نگاه تازه.
ولم کن، من از حوصله خودم
ندارم. ببین محمد، من صدا تو هزار بار شنیدم
بابا، ول میکنی جون تو.
برو تو، من مطمئنم قراردادو بهت میده. نه بابا، قراردادو بهت میده، برو تو. تو
سلام علیکم، خوب هستی؟
شنوم شما بفهمیش هاشون بفهمیش شما.
من راستش میخواستم که اگه بشه
بله
صدایی دارم، گفتم شاید بتونم بخونم.
بله بخون ببینیم چی بخونیم.
حالا چجوری بخونم؟ 6 و 8 باشه؟
چی بخونیم؟
آروم باشه؟ آره، تکنو باشه؟
آروم باشه؟
جاز باشه؟
آره جاز باشه، تکنو باشه، تون باشه. بفهم حالا بخون، ما خودمون تشخیص میدیم. بفهمی شما،
من خیلی تو مود دایه.
بله شما قیافتون تو هم مایاست. بفهم، خواهش میکنم بخون.
گریه بس کن، نمیخوام زیر بارون بشینم با سر انگشته نازت، ابرای زلفت رو رد کن، تک خورشید رو ببینم.
شما مجوز ارشاد اینام ببین.
ببخشید، اینجا آمریکاست، مجوز ارشاد میخواد چیکار؟ من
مقررات جدیده شما نمیدونی، مجوز میخواد همینطوری.
مجوز ارشادو میخواد برای اینکه من اینجا بخوام خواننده بشم.
صدات دیگه بعدن پخش میشه دیگه. آقا میشنون اونور.
ما تو ایران اومدیم اینجا که اینجا راحت بتونیم خواننده بشیم، گفتن اینجا درا بازه، راه با
شما در جریان نیستی. نه شما بفرما مجوز رو بگیر، بعدن بیا اینجا صحبت میکنیم.
بس یعنی دیگه من باید برم حتما مجوزه رو بیارم.
بله شما مجوزه بیارید. بیا شما الان بفهمید این خانمم تشریف بوده بفهمید.
سلام
خواهش می‌کنم بفهمید. خواهش می‌کنم قربان شما خواهش می‌کنم بفهمید. بفهمید
خانم خواننده
می‌خواد. بله بله شما بفهمید کارتون نباشه بفهمید. بله خواهش می‌کنم خوبه قربان شما بفهمید. قربان شما بفهمید خواهش می‌کنم صفا بردید قربان شما تشریف بردید خواهش می‌کنم.
این کیفم برای شما
آوردم. خیلی لطف قابل نش نه قابل نش ان شاءالله باشه خیلی ممنون بذارید.
نه با اختیار دارید.
بفرمایید یه تیکه بخونید ببینید چیکار میشه.
ابرو به من کج نکن کچگلخان یارمه خوشگلم و خوشگلم دلها گرفتارمه
چه صدایی
یک زن و یک سوارم
توی کافی شما اینجا نمیزا کافی چی نمیخوایی کافی خب محمد جان ناراحت نباش پرسال قرارداد و اینجوری دیگه
البته منم ناراحت نیستم چون آدمایی هم هستن که رفتن تجربه کردن شکست خوردن بالاخره آدم باید انقدر سرد و گرم بچشه یا خواننده بشه یا نمیشه دیگه بالاخره
آره دیگه بله بعضیا هستن که برشت با اینکه حالا یه موفقیت نسبی هم داشتن خودشون نخواستن ادامه بدن و البته خیلی هم هستن که برخلاف میلشون یعنی دوست داشتن ادامه بدن و دیگه نتونستن این کار انجام بدن
اما پیش از اینکه صدای عاشقان خوانندگی رو بشنویم بریم سراغ یکی از همین افرادی که به هر حال با یه آلبوم کارنامه هنریش بسته شد
نیکا خواننده‌ای که حدود 7 سال پیش شروع به کار کرد در کانادا زندگی میکرد
آره تحصیلاتش هم میکرد رشته زبان فرانسه خونده بود
و دکترای زبان فرانسه داره میگیره در حال حاضر در ترکیه زندگی میکنه
دور از هیاهوی لس آنجلس و دور از هیاهوی خانندگی. موسیقی پاپ ایرانی توی لس آنجلس
نیکا خانم خیلی ممنون لطف کردی اومدی به برنامه ما
قربان شما مرسی
اصلا چطور شد که نیکا به ذهنت رسید که بری بخونی
یک چیز کاملا تصادفی بود یعنی که من مثل بیشتر جوانا خب همیشه آرزوی این کارو داشتم حالا چه هنرپیشگی چه خوانندگی ولی چیز جدی تو ذهن من نبود و یک روز این پیشنهاد به من شد و منم فکر کردم که چه موقعیت خوبی خلاصه وارد این داستان شد
کی بهتون پیشنهاد داد
آقای بابک رادمنش
آقای فیروز برنجیان که همکنون با نام بابک رادمنش کار میکنه قبلا توی
بله که در انگلیس هستن آقای بابک رادمنشون ایشون مثل که از قرار دوست داشتن که با یه سری جوون کار بکنن و بهشون گفته بودش که خب ما یه دوستی داریم که سنشون هم کمه و اگه دوست داریم باشون تماس بگیریم و ایشون با من تماس گرفتن من براشون پای تلفن خیلی کم خوندم و به من گفتن اگه چه صدامو ضبط بکنم و براشون بفرستم و من این کارو کردم و دو سه روز بعد به من گفتن که اگر که میشه من برم انگلیس که همدیگر رو از نزدیک ببینیم و که خب منم رفتم انگلیس بعد از دو سفر به انگلیس آلبوم من آماده شد
خب نیکا خانم شما توی موسیقی هم هیچ تحصیلاتی داشتین هیچ کلاسی آموزشی
کلاس صدا برداشته بودم تو کانادا با این گرت
با کی؟
با آقای این گرت معلم صدای یعنی معروف هستن مدت کوتاه یعنی شاید یک سال یه سال و نیم برای خودم یعنی حتی اون موقعم که با ایشون کلاس صدا برمی داشتم هیچ وقت برای این هدف نبود که خوانندگی بکنم چون که به حال مثل همه پدر مادرای دیگه پدر مادرای منم مخالف این کار بودن
خب میتونی بگی که دلیل مخالفتشون چی بود
دلیل مخالفتشون این بود که خب یک منو میشناختن، میدونستن که کلا آدم حساس هستم، میدونستن که خب زیاد من رابطه با ایرانی تا اون موقع نداشتم، یعنی به خاطر اینکه از خانواده پدر و مادرم دور بودم، فقط با خود پدر و مادرم بودم و همیشه دوستام خارجی بودن و میدونستن که من به هر حال یک مقداری شاید نایف باشم
ساده.
و خب از این خیلی میترسیدن و در این حال هم خب یک سری انفورمیشن راجع به این محیط داشتن که خب
اطلاعات
دارن، اطلاعات به خاطر همین خب دوست نداشتن. و
چه اطلاعاتی ببخشید میشه این کم بیشتر توضیح بدین؟
به هر حال اطلاعاتی که شما میدونین منم میدونم همه هم دیگه میدونن.
نه خب اون اطلاعات رو
این خیلی برای این یکی از محورهای اصلی برنامه ما هست که یکم پشت پرده
بله. بله ولی خب البته اینو بگم که بیشتر این اطلاعات با اینکه خب یه بخشش هم واقعیت داره، یه بخشش هم واقعیتی نداره و شاید حتی بدتر از اون چیزی هم باشه که مردم فکر میکنن. اون چیزی که پدر مادر من وحشت ازش داشتن این بود که به هر حال یک محیطیه که مخصوصا الان بیشتر آدمایی که توش هستن، یعنی آدمایی هستن که از خود من 35-30 سال بزرگترن و خب یعنی محیط مردونه ای هم هست و خب یه این وحشتای طبیعی دیگه که برای یک دختر 21 ساله رو شما بذارین تو یک محیطی که بیشتر آدمای توش نه اخلاق درستی دارن و این یعنی یک وحشت طبیعیه دیگه که هر خانواده‌ای داره برای بچه‌اش دیگه.
تو خودت توی جریان تولید آلبومت با این جور مسائل روبرو شدی؟
من وقتی که خواستم این آلبومم رو درست بکنم هیچ حق صحبت، هیچ حق دخالت روی این آلبوم نداشتم. یعنی من یک سلیقه خاصی دارم و فکر میکردم که خب برم به هر حال این یک نقشی بازی خواهد کرد، ولی خب متاسفانه این نشد. یعنی آلبومی که اومد بیرون یک آلبوم 6 و 8 بود که خودم هم حتی گوش ندادم بعدش. بعدش که حتی آلبوم اومد بیرون از طرف من خودشون از خودشون قدردانی کردن.
چطور؟
یعنی که توی آلبوم کاور آلبوم چاپ شد توش یه تشکر شده بود
بله بله.
از طرف من و ولی خب خودشون اینا بودم. که خب این اولین که نه دومین سومین شوکی بودش که به من وارد شد و خب ایشون که استاد بودن از اون به بعدم که خب من با استادای دیگه ای آشنا شدم تو لس آنجلس و خب دیگه شما مثل من میدونین که استاد تو لس آنجلس زیاده و هر هفته به هر حال این مقام استاد رو به همه خیلی به راحتی میدن، بنابراین از ایشون به بعد من با استادای زیادی آشنا شدم.
اونا چی به تو میگفتن؟ اونا میخواستن تو آلبوم براشون بخونی یا توصیه های دیگه ای داشتن؟
من از 2002 یعنی دقیقا یک سال بعد تصمیم دیگه نداشتم که این کار ادامه دادم، که البته اون موقع لس آنجلس زندگی می کردم، ولی اون موقع دوباره من آماده شده بود.
خب چطوری بود اصلا واکنش به آلبوم؟ هیچ موفقیتی؟
آلبوم اول میگم با اینکه برای خود من آلبوم جالبی نبود، بله استقبال خوبی شد از آلبوم مخصوصا تو خود ایران.
بعد این گفته میشه که مثلا بعضی از این خواننده ها جوانایی که میخوان خواننده بشن پول میدن به این شرکت ها یا
درسته.
آهنگساز یا چه میدونم اون البته اون شرکت یه شرکت یا استودیو که براشون آهنگ تولید کنه اونا رو مشهور کنه اینها. تو هم
یا به آهنگساز و اینا تو چی کار کردی؟
ما دوست خانوادگی ما که منو آشنا که با آقای بابک رادمنش ایشون سرمایه گذاری برای من کردن.
اگه ایشون نمیداد
تو خواننده نمیشدی؟
فکر نمی کنم. نه
چقدر بود هزینه‌اش تقریبا؟
فکر میکنم حدودا باید چیز نزدیک 40,000 پوند یه همچین رقمایی باید بود. بله.
و فایده داشت؟ خب. برگشت پولش یا نه؟
100% برگشت به خاطر اینکه اون زمانی که البته من با اینکه صدامو گذاشته بودم اینو بگم که به من شخصا هیچ چیزی نرسید، یعنی من هیچ برداشتی که نکردم هیچی، حتی زمانی که آلبوم آماده شد من خودم آلبوم خودمو خریدم، یعنی که من اگه میخواستم گوش بدم رفتم و خریدم.
$10 پول دادی برای CD؟
بله.
یه فیلمی هستش نمیدونم دیدی یا نه، نسخه انگلیسیش هم این آمریکاییه دیگه، نسخه به فارسی که ترجمه شده بود اسمش بود پیشنهاد بی‌شرمانه. توی این حرفه پیشنهاد بی‌شرمانه هم میکنن به آدم؟
اطلاعی اتفاقا این همون یکی از اون چیزاست که ما اول گفتم که پدر مادره یه سری چیزا میترسن ولی اشتباه میترسن چون چیزای خطرناکتر هست. من نمیگم که نیست این چیز، این پیشنهادای بیشرمانه ای که شما میگین، من نمیگم که نیست، چون که دیدم. آیا به خود من شد یه همچین پیشنهادی؟ یک بار هم نشد.
میخوام ببینم با همه این مشقتایی که دیدی، با همه این بدیا و این تلخیا، نیکا برمیگرده دو مرتبه به جریان موسیقی یا نه؟
نه خیلی کافی بود، آدم یک بار تجربه میگیره دیگه.
بسید خب نیکا خانم ملت رو ترسون دیگه.
الان همه حتما ترسیدیم که آقا نریم خوانندشیم، خطرناکه.
البته در حال حاضر اینقدر سخت نیست، البته بستگی داره که چه نوع موسیقی رو آدم
خونت میتونی ضبط کنی.
الان خیلی از این بچه‌هایی که توی ایران شروع کردن به رپ خونی و ترانه‌هاشون رو اینترنت منتشر کردن، بعضیاشون کارشون گرفت و شهرت بین‌المللی پیدا کردن. مثل همین گروه زبازی یا هیچ کس.
البته شاید اینها یه مقدار فضای موسیقیشون
بستگی
داره از فضای موسیقی که توی لس آنجلس اجرا میشه، اما میتونین تجربه کنین. به هر حال تجربه کردن ضرری نداره. تمام این حرفا رو زدیم از هفته پیش تا این هفته. خانم مهین آبادانی با ما بود، آقای عارف با ما بود، نیکا الان با ما بود و یک نفر از بیرون، یک نگاه کاملا مجزا از نگاه افرادی که در این حیطه دارن فعالیت میکنن.
بله، آقای مهدی زوکایی، سردبیر مجله جوانان، یه روزنامه‌نگار بسیار باسابقه که از پیش از انقلاب تا حالا
فعالیت میکنه، دنیای جوانان و دنیای موسیقی رو تقریبا به ویژه موسیقی ایرانی رو دنبال کرده.
بله. خب آقای زوکایی، شما آمار و ارقامی دارین در سالهای پس از انقلاب چند تا خواننده جوان ظهور کردن؟
ببینید، اصولا از اولین سالهایی که ایرانی‌ها اومدن به امریکا و خواننده‌های قدیمی‌تر اومدن و شروع کردن به خوندن و اجرای برنامه و اینا، خود به خود یه سری خواننده‌های جدید هم وارد میدان شدن و همون زمان هم کمپانی‌هایی که بعضیشون سابقه داشت در ایران و بعضیاشون هم اینجا شروع کردن به کار، خب شروع کردن به تهیه و تولید آلبوم‌های به اصطلاح خواننده‌های قدیمی و بعضی از خواننده‌های جدید. اصولا توی این سالهای اخیر یه چیز حدود 10 تا 12 تا خواننده جدید خوب کارشون گل کرد، موفق هم بود و پرساز هم بودن. ولی شاید باور نکنی که در طی این مدت 20 و چند سال گذشته یا 25-26 سال گذشته بیشتر از 500 تا خواننده جدید اومد توی میدون که شاید با یه آلبوم یا با یه آهنگ یا با اولین قدم هایی که برداشتن خود به خود رفتن. دلیلشون این بود که بیشترشون شاید صدا هم داشتن ولی سرمایه نداشتن که ادامه بدن این کارو.
یعنی کمپانیا دیگه سرمایه گذاری نمی کنن؟
ببینید، کمپانیا در طول این 20 چند سال گذشته شاید بیشتر از 10 تا خواننده جوان رو سرمایه گذاری بیشتر نکردن. اونا هم کسایی بودن که مطمئن بودن که حداقل اینا پورسازن و میتونن آلبومشون فروش داشته باشه، آینده دارن. خب اشتباه هم در مورد بعضیشون نکردن، ولی در مورد بقیه نکردن. بقیه خودشون پولاشون رو تهیه کردن و رفتن آلبوم ساختن و آوردن و دادن، که خیلیاشون شاید از زندگی و سرمایه و همه چیزشون مایه گذاشتن برای اینکه فکر میکردن که موفق میشن و میانو این پولا که در میارن هیچی، خوب پول دارم خواهد شد، که البته 99% اشتباه کردن.
ممکنه چند تا نمونه موفقش رو مثال بزنین؟
مثل اندی موند، مثل فرض کنیم منصور موند، کروس موند، افشین موند، فرشید امین، اینا آمدن موندن و فرامرز آصف اومد موند، موفقم بودن بیشترشون و کاراشون هم خوب بود، صداشون هم خوب بود، یه مجموعه خوبی داشتن، یعنی ظاهر نسبتا خوبی داشتن، چهره خوب داشتن، صدای خوب داشتن، حرکات خوب داشتن و بعضیاشون روابط عمومی و سیاست خوبی داشتن تو این کار که تونستن موندگار بشن.
آقای زوکایی، اگه بخواین دنیای خوانندگی ایرانی رو با غربی مقایسه کنین، به نظر شما چه تفاوتایی با هم دارن؟
ببینید، درست جامعه ایرانی برخلاف جامعه آمریکایی و اروپایی است. جامعه اروپایی آمریکایی مدیرای منیجرای خیلی خوبی دارن، کمپانی‌ها ادوایزرای خیلی خوبی دارن، اینا میان میشینن برای خواننده تصمیم میگیرن چی بخونه، چیکار بکنه، چه مسیر انتخاب کنه، حتی تبلیغات چگونه باشه، مصاحبه چگونه بکنه، همه این کارا رو براش تعیین میکنن. ولی متأسفانه تو جامعه ایرانی اینجور نیست. جامعه ایرانی یه خواننده جوونی که میاد، خودش اگر اون توانایی ها و اون دانش و نمیدونم همه اونا رو با هم نداشته باشه، مطمئن باشه تو همون اولین قدم ها میمونه، برای اینکه کسایی نیستن که زیاد کمکش کنن. خیلی 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 شانسیه، خیلی برای خواننده های ایرانی متاسفانه، یعنی شاید بعضیشون صداهای بسیار زیبایی داشتن و به دلیل نداشتن این شانس ها خاموش شدن اصلا به طور کلی.
در این مورد نمونه ای هم سراغ داریم؟
مثلا یه خواننده مثل سوزان روشن که یه زمانی آلبومای بسیار پرفروشی داشت و خواننده خیلی روزی بود، الان نزدیک 7-8 ساله که ازش خبر نیست، یه آلبوم داده و بعدم دیگه خب کناره گرفته، الان رفته. آره چرا؟ خب این قابل بررسیه. مثلا میگم نمونهش دارم بهت میگم، صداش خوبه، ظاهرش خوبه، اکتش خوبه، ولی خب خودش میگه نیاز دارم به یه سرمایه‌گذاری که تا بتونم بیام. حتی همین گروه های مثل گروه های بلک کتس که آقای شهپر شهپره را انداخته و سرپرستی کرده، اگه نگاه کنید شروع کرده با یه گروهی 15 سال پیش، بعد عوضش کرده یه گروه دیگه 10 سال پیش، بعد یه گروه 5 سال پیش، الان عوض کرده دوباره گروه دیگه آورده. خب این وسط بعضی از خواننده های این گروه ها را بگذر از کامران هومن که خواننده مثلا فرض کن مسیرشون پیدا کردن و روز شدن و رفتن و اینا، ولی بقیه شاید مثلا نتونستن این کارو بکنن. حالا یا پیروز مثلا راشو پیدا کرد، ولی بقیه اگه نگاه کنید مثلا گم شدن وسط این شلوغی های خواننده ها توی لس آنجلس و اطراف.
چرا سیاست کمپانی ها تغییر کرده و دیگه سرمایه گذاری نمی کنن؟
خب الان که دیگه اصلا کمپانی ها تولیدشون رو بستن، یعنی شما الان در لس آنجلس تمام شاید کمپانی کارتیس و ترانه و پارسیدیو در طول سال حداقل اینا 20 تا 25 تا آلبوم میدادن بیرون. الان اگه بهتون بگم حتی یه آلبوم فقط دادن شما باورتون نمیشه. و تازه الان چند تا آلبوم هم که تو کمپانیشون هست مال خودشون نیست، خواننده های جوان اومدن آلبوماشون رو آماده کردن، مدت هاست تو صف ایستادن، حالا که دیگه کسی حاضر نیست بخره این آلبوم رو، خودشون دارن مجانا در اختیار این کمپانی ها میذارن که فقط این کمپانی ها پخش کنن. اینا تازه بابت تبلیغات هم باید به این کمپانی ها یه پولی بدن، یعنی در گذشته که اینجور نبود، حداقل بابت آلبومشون یه پولی میگرفتن. الان کمپانی ها معتقدن به دلیل دانلود کردن ها و کپی ها و قاچاق و غیر و زارک هیچ چی دیگه بر نمیگرده به کمپانی.
ولی خب با همه این اوصاف برای چند تا خواننده ای که معروفن و این جوانایی که گفتین معروف شدن که سرمایه گذاری میکنن؟
نام نمیکنن. الان شما اگه نگاه کنید، اگه بهتون بگم تعجب میکنید که آقای ابی یکی از سوپر استارهای موزیک الان تصمیم تو خودش این کارو بکنه، چون کمپانی ها حاضر نیستن اون پولی که ایشون خرج کرده با تعارفش بدن. یا داریوش یا شهره یا همه دونه دونه از خواننده ها، من نمیخوام استوارم، ولی یه چیز حدود 10 تا 12 خواننده معروف چه قدیمی و چه جدید الان من سراغ دارم که آلبوماشون دستشون روی دستشون مونده، خرجام کردم بالای $100,000، ولی هیچ کمپانی حاضر نیست اینا رو بخره.
حالا با تمام این حرفا اگه بازم کسی بخواد خواننده بشه باید از چه راهی وارد بشه؟
والا عقیده منو بخواید، من معتقدم که اگه خواننده الان میخواد وارد بشه و باید اولین فکری که تو سرش بشه اینه که از فروش آلبوم چیزی نصیبش نخواهد شد. باید به فکر این باشه که خودش سرمایه داشته باشه، حداقل بتونه تا 2-3 تا آلبوم رو با هزینه شخصیش قبول بکنه و بعد بتونه از طریق هیاهویی که اون آلبوم و سرستایی که تبلیغاتی که خودش راه میندازه از جیب خودش بتونه کنسرت بذاره، یا اگر اهل عروسی مهمونی باشه بره اون. وگرنه الان دیگه مثل گذشته آلبوم‌ها فروشی نداره که خواننده فکر کنه من بدون مثلا مهمونی و عروسی و کنسرت میتونم زندگیمو از طریق آلبومم بگذرونم. هیچ چیزی وجود نداره. شاید بیشتر آهنگسازان ترسانه الان بیشترشون بیکارن، تازه به فکر افتادن که ماجرای امریکن آیدل رو تو جامعه ایرانی پیاده کنن، میخوان برن دبی خواننده های جوان از ایران بیارن، ازشون پول بگیرن بیارن، چون تو اون مسئله شاید بتونن از جایی مد سرمایه گذاری کنن، خواننده های جدید بیارن و اندیشه های شبیه به این.
آقای زوکایی اگه میشه بگین که حالا شنونده های نگاه تازه، اونایی که عشق خوانندگی دارن میخوان بیان اونجا خواننده بشن، چقدر پول تو جیبشون بذارن بیان لس آنجلس؟
خب بستگی داره که میخوان با کی کار کنن. الان اگه شما شاید خبر نداشتین، خیلی از خواننده‌هایی که در لس آنجلس هستن برای کم کردن هزینه‌هاشون با ترانه‌سرها و آهنگسازای داخل هم در تماسن، یعنی دارن خیلی از کارهای آلبوماشون رو از اونجا میگیرن برای اینکه هزینه‌های خیلی کمتری برمی‌داره. ولی فکر کنم حداقل در پولی که هزینه‌ای که برای یه آلبوم در شهر لس آنجلس، شهر فرشته‌های ما وجود داره، کمترینش با توجه به هزینه‌هایی که بعداً اگه هزینه‌های تبلیغاتش حساب نکنید، خودش بین مثلا 50 تا 60 تا نزدیک $100,000 گاهی هزینه برمی‌داره.
تپش قلب و شنیدم توی جده های احساس من به عشق تو
بی پاییز گلدون تو شکستی مثل عروس گل ها تو گل خونه نشستی بازم
بهت بگم دوست دارم عزیزم الان میخواد که عمر و زندگی ما به تو عشق خوب تو بریم
به تو عشق خوب تو بریم
که پار من باش رفا 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 من.
صدای مهرداد و مهتاب از اصفهان، ناهید از کنگان و خیام از خراسان رو شنیدین که دوست دارن بختشون رو بالاخره توی خوانندگی آزمایش کنن.
میگن واسه معروف شدن پارتی بازی و پول میخواد، میگن واسه خوانندگی سواد موسیقی میخواد،
نه هرگز نمیخواد،
آخ نمیتونه سازی به نوازه بله بله قربان کنه، باید هر چی گفتن بکنه، اون خانوما که خواننده میشن وای 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 با میلا، فقط میخواد خواننده شه مثل همه اونا پول دار بشه، بین مرد و زن محبوب بشه، زنده بخونه هیپ هاپ هیپ هاپ، دست بزنید واسه خواننده تا.
خب علاوه بر شنونده هایی که تماس گرفتن و برامون خوندن،
شنونده های زیادی هم
پیشرفت هم کرده بودن،
آره از تکنیک های مهندسی صدام به قول آقای عارف استفاده کرده
دقیقا.
بودن
دقیقاً. آره خب غیر از اون این تماس ها یه سری دیگه هم تماس داشتیم
از جمله
یه نفر هست که خیلی عصبانی از دستمون،
مهتاب بشنویم. آره.
اصلا
خود
نکنید
با کامران همه یه مصاحبه
داشته باشید.
خب چشم مهتاب خانم، عصبانی نشه حتما سعیمون.
البته تا مهتاب که حالا مهتاب که عصبانی هیچ، عاطفه هم یکی دیگه است که باز همین درخواست مهتاب رو از ما داشته، اونم عصبانی نشده با یه فکری بکنیم.
یه نفر دیگه است که البته یکم کمتر عصبانیه، اون پیمان هست از نهاوند که برای چندمین بار گفته که با خواننده مورد علاقه‌اش داریوش مصاحبه بگیریم.
پیمان و دوستای دیگه ای که صدای داریوش هم دوست دارن میتونن برنامه های هفته آیندهمون رو دنبال کنن، شاید توی یکی از این برنامه ها آقای داریوش حضور داشته باشه.
و اولیا خانم دوست همیشگیمون از سبزوار گفته که سمیرا میگه خیلی دوست داره محمد جان، جوابشو بده، چی میخوای بهش بگی؟
منم باید بگم که منم سمیرا رو خیلی دوست دارم.
جدی؟
هم سمیرا هم همه شنونده های خوبی که برنامه نگاه تازه رو دنبال میکنن و منو تو رو هم تحمل میکنن. دو تا ایمیل هم داشتیم، یکی از آرتیمیس از بوشهر و یکی هم از رکسانا که از هند برامون ایمیل زده. خیلی جالبه که ما تو هندم
آره من شنیده بودم که توی هندم رادیو فردا رو زیاد گوش میدم. بر صورت این دو نفر درباره برنامه قبلیمون یعنی تحصیل در خارج از کشور صحبت کردن،
البته با یه تفاوت. رکسانا گفته که چجوری میتونه بره آمریکا تحصیل کنه و آرتیمیس گفته که باز این برنامه رو ادامه بدین و بیشتر در این باره صحبت کنیم.
سعی میکنیم که این کار رو انجام بدیم. به هر صورت هر گونه اطلاعاتی که میخواین تمام این دانشگاه وبسایت دارن، برید توی اینترنت توی وبسایتشون نگاه کنید. در ضمن قرار بود که موضوع برنامه هفته آینده رو هم بگیم.
هفته آینده یه معضل خیلی سخت براتون میخوایم بگیم
درباره اعتیاد.
اگه تجربه دارین بهمون زنگ بزنید.
ولی خب اگه تجربه هم ندارید، هر گونه نظری دارید در این باره میتونید با ما تماس بگیرید.
2042-02-21-12-41-14
یا jawanan@radiofarda.com که آدرس های تماس ما هستن.
آدرس تماس ماست.
میتونید تماس بگیرید و نظرات خودتون رو برای ما بذارید.
به هر حال محمد رضا جون، این کمپانی که صبح رفتیم هیچ
چیزی نصیبت نشد.
نداشت. ولی من یادم زمانی که ایران بودم با یک گروهی آشنا شدم به اسم دلاینز.
آره
که ایران را که زیر زمینی کار میکردم.
آره.
و امید و دادگر که دادگر خواننده شون بود و آهنگسازشون و امید درامیستشون و من یک ترانه سروده بودم به اسم بلیت بخت که دادم اینا خوندن.
خب پس برنامه امشب و با ترانه بلیت بخت که ترانه شو محمد گفته از گروه دلاینز به پایان میاد.
بگو کی برنده میشه بلیت بخت من و تو، سر یک دوراهی مونده پیکر لخت من و تو، زیر باهات خشم پایی التحاب فست نایاب، رو به قصدت میری انگار به خیال فست مداب، این خیابونا رو بارون تو بازم شک داری انگار به صداقت زمستون، میزن نم نم چشمات این خیابونا رو بارون تو بازم شک داری انگار حالی به ترنجانی رسیدی مگه تو ظلمت این شب تو ستاره ای رو دیدی زندگی تو شانسارا یا مثل دریا در خروشه اگه اقبال تو برگشت این لباس رو کی میگوشه میزنه نم نم چشمات این خیابونا رو بارون تو بازم شک داری انگار به صداقت زمستون میزنه نم نم چشمات